لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام یکی از کتابهای کتابخونمون رو به یه نفر هدیه بدیم. اینجوری هم اون رو با دنیای دانش و آگاهی آشنا می‌کنیم و هم امام زمانمون رو خوشحال کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد می‌بندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد می‌بندم شرکت بده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
لامپ‌های رشته‌ای 95% انرژی را به گرما و فقط 5% آن را به نور تبدیل می‌کنند. لامپ‌های رشته‌ای مانند یک بخاری برقی کوچک است که اندکی نیز نور تولید می‌کند. استفاده درست و منطقی از برق بیانگر تعهد و علاقمندی شما به سازندگی کشور است. خود را در پیشرفت و آبادانی کشور سهیم کنیم.
مهربان باشیم.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کلیبر.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب با طرح این سوال که چرا حادثه عاشورا پیش اومد و 30 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم فرزند بزرگوار اون حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، به انحرافات در دین و زیاده خواهی و دنیا طلبی خواص بعد از رحلت پیامبر اکرم پرداخته. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که عمرو بن عاص با وعده حکومت یمن دوباره اعتماد هشام رو جلب کرد و به اون گفت که به خونه ذوالکرای همگری بره و خیال شیخ شام رو راحت کنه و بگه که معاویه در قتل همسر اون نقشی نداشته. عتبه برادر معاویه هم 3 مرد بیگناه رو به خونه ذوالکرا برد و اونا رو قاتل همسر شیخ شام معرفی و معاویه رو از این توطئه تبرئه کرد. سلیم فهمید این کار نقشه و نیرنگ عمرو بن عاص تا ذوالکرا رو به حمایت از معاویه تشویق کنه. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 24. هشام از مهمانسرای خونه ذوالکرا بیرون اومد. سلیم با دیدن پدرش با عجله به سمتش رفت، سلام کرد و بی مقدمه گفت: پدر، آیا جناب ذوالکرا را متوجه فریب پسر ابو سفیان کردی؟
فریبی در کار نبوده سلیم.
سلیم جا خورد، راحیل پیش رفت و سلام کرد. هشام گفت:
سلام بر تو دخترم.
هشام رو به سلیم کرد و گفت:
به جای این که به سخنان بیهوده فکر کنی، به این بیندیش که عروست را باید زودتر به خانه بیاوری.
سلیم بی توجه به حرف پدرش پرسید: سخنان عتبه را شنیدید پدر؟ به جناب ذوالکرا چه گفتید؟
تو در زن و گمانت به خطایی رفتی که نزدیک بود تمام شام را به فتنه بیفکند. بیش از این بران اصرار مکن و خودت را برای حوادثی بزرگ آماده کن.
چه حوادثی؟
چه حوادثی؟ آیا صداهایی را که در شهر پیچیده نمی شنوی؟
سلیم ساکت بود. هشام دست رو شونه پسرش گذاشت و ادامه داد:
من به تو امید بسیار دارم سلیم. شمشیر تو ستون سپاه شام خواهد بود.
هشام رو به راحیل کرد و با خنده ادامه داد:
همسر سلحشوری چون سلیم بودن کار آسانی نیست. او را آماده نبرد کن دخترم.
هشام لبخندی زد و رفت. راحیل زیر لب گفت:
خدایا اینان را چه شده است؟ ساعتی پیش بغض پسر ابو سفیان را داشتند و حالا مگر می شود به ساعتی روزگار چنین بچرخد؟
اگر یک سر این شرخ ساحری چون عمرو بن عاص باشد می شود.
حال چه کنیم سلیم؟
باید با پدرت سخن بگویم. مگر می شود ابن عمار قاتلان خیش را به خانه راه داده باشد؟ غلام او آنان را شناخته که از دارالامنیه بودند.
نه سلیم، دیگر بیفایده است.
پدرت باید بداند که او را فریفتند.
پدرم آنچه را میبیند باور میکند، نه آنچه را میشنود. اگر چنین کنی به تو هم بدگمان خواهد شد، مخصوصا که پدرت جناب هشام هم آن را تایید کرده است.
کوچه پس کوچه های شهر شلوغ بود. مردم پشپش کنان به سمت مسجد میرفتند تا خطبه معاویه حاکم شام را بشنوند. مسجد پر از جمعیت شده بود. کمی که گذشت معاویه در حلقه محافظانش وارد شد و با چهره‌ای سرد و چشمای بی‌اعتنا از پله‌های منبر بالا رفت. چند سرباز پیراهن خونین خلیفه رو در حالی که بر نیزه‌ای بلند نگه داشته بودند کنار منبر گذاشتند. عتبه، عمرو بن عاص، هشام، مروان و ابو هریره در دو طرف منبر ایستاده بودند. با اشاره عتبه صدای همهمه جمع فروکش کرد. معاویه به جمعیت خیره شد و گفت:
آن ای مردم شام، ای داغ داران، من امورتان را به خودتان واگذار کردم تا برای سرنوشتان تصمیم بگیرید. من به شما اعلام کردم که خواهان خون خلیفه مظلوم هستم. گفتم اگر مرا در این راه یاری نمی کنید، پس عزلم کنید و دیگری را بگمارید، زیرا بر فرزند ابو سفیان ننگ است که در برابر خون مظلومان و ستم دیدگان لب بر هم نهد و نظاره گر باشد. با بزرگان شما همچون شرحبیل ابن سمت کندی و زرکلای همیری تا کوچکتان به شور و مشورت نشستم تا رأی یک یک شما را بستانم، زیرا من خیش را برتر از شما نمی دانم. حال به من بگویید چارم چیست؟
معاویه تو مسجد چشم گردوند و ادامه داد:
به خدا سوگند، صدای نفس زدن اسب‌های عرق کردی اهالی عراق را که به سوی شما می آیند می شنوم و برق نیزه‌های زهر دیدشان را می بینم. بیش از این فرصت تعلل ندارم. من از جناب زرکلا و جناب شرحبیل می خواهم که حجت را بر من و اهالی شام تمام کنند.
صدای همهمه مسجد را پر کرد. شرحبیل که گوشه نشسته بود بلند شد. صدای همهمه فروکش کرد. شرحبیل گفت:
ای مردم، من به دعوت امیر معاویه ابن ابی سفیان از همس به دمشق آمدم، زیرا دریافتم که در دین خدا بدعتهای بسیاری آشکار شده است و من که همار راهنمای شما به سوی خیر بودم، نباید مهر بر لب نهم و شما را در این حیرت بی هدایت بگذارم.
سکوت در مسجد حاکم شده بود. فقط صدای شرحبیل می اومد:
ای مردم، من مطمئن شدم که علی ابن ابی طالب قاتل خلیفه عثمان ابن عفان است و در آن تردیدی ندارم. او هنوز پایه‌های حکومتش محکم نشده، بدعت در دین خدا را آغاز کرده است. همه می دانید که علی چگونه خون طلحه و زبیر صحابیان رسول خدا را در جمل ریخت. او حقوق صحابه رسول خدا را قطع کرده و بسیاری از اموال آنان را مصادره نموده است. پس وای بر ما و وای بر اسلام اگر بیش از این در برابر علی تعلل کنیم.
شرحبیل مکسی کرد بعد با اندوه به پیراهن خونین خلیفه که بر نیزه بود نگاه کرد و ادامه داد:
ای مردم، این پیراهن خونین خلیفه مظلوم است. آیا خداوند ما را میبخشد اگر در قبال چنین خونی سکوت کنیم؟ وای بر ما، وای بر ما اگر چنین کنیم. من امروز با عمری که در عبادت خداوند و هدایت شما صرف نمودم اعلام می کنم که اگر امیر معاویه در برابر علی نرمش کند، خودم او را عزل و شامیان را به جنگ با فرزند ابو طالب هدایت خواهم کرد.
دوباره صدای همهمه تو مسجد بلند شد. شرحبیل دست بلند کرد، مردم ساکت شدن. اون رو به معاویه کرد و گفت:
آیا با ما پیمان میبندی که تا قصاص قاتلان خلیفه بر جای ننشینی و شامیان را در جنگ با آنان فرماندهی کنی؟
معاویه گفت:
من نزد شما و نزد خداوند بزرگ سوگند یاد میکنم که بر این پیمان خواهم ماند و لحظه‌ای با علی و یارانش سازش نخواهم کرد.
پس دست راز کن تا با تو بیعت کنم.
معاویه دست دراز کرد. مردم فریب خورده به هیجان اومدن. معاویه که چشماش از خوشحالی برق می‌زد، مردم رو به سکوت دعوت کرد. ذوالکلای همیری روی زمین نشسته و تو فکر بود. معاویه رو به اون کرد و گفت:
مردم منتظر رأی شما هستن جناب ذوالکلا.
همه ی نگاه ها به سمت ذوالکلای همیری چرخید. اون بلند شد و گفت:
من با سخنان جناب شرحبیل موافقم، اما شرطی دارم.
بگو شیخ. تو بزرگ و صاحب اختیار شامیانی.
با تو بیعت می کنم به شرط اینکه فقط فرماندهی خونخواهان خلیفه را بر عهده بگیری و برای خلافت نیتی نداشته باشی.
جمعیت به معاویه خیره شده بودن تا ببینن واکنش اون چیه. معاویه که از حرف ذوالکلا جا خورده بود و انتظار چنین حرفی رو نداشت، درمانده به مشاورش عمرو بن عاص نگاه کرد. عمرو سرشو به گوش معاویه نزدیک کرد و گفت:
بپذیر امیر، هر شرطی گفت بپذیر.
معاویه رو به ذوالکلا کرد و گفت:
شرط تو را میپذیرم جناب ذوالکلا.
پس از ختم این قائله شورایی از میان مسلمانان تشکیل خواهد شد و آن شورا خلیفه مسلمین را تعیین خواهد کرد. آیا رأی شورا هرچه بود میپذیری؟
آره میپذیرم.
پس دست پیشار تا با تو بیعت کنم.
جمعیت فریب خورده به هیجان اومدن. پیر و جوان و زن و مرد بلند شدن و با رگهای بیرون زده و با خشم به امیر مؤمنان علی علیه السلام ناسزا گفتن. نقشه معاویه و مشاورش عمرو بن عاص نتیجه داده بود. عمرو بن عاص مردم هیجان زده را به سکوت دعوت کرد. بعد گفت:
چه خجسته روزی است امروز و چه مبارک است این مسجد. به راستی که دین خدا محکم و حجت بر همگان تمام شده است. فرزندان و نسل‌هایتان تا ابد به شما می‌بالند و از اینکه دین خدا را از بدعت‌های خار کننده نجات دادید شادمان خواهند بود.
عمرو بن عاص به پیراهن خونین خلیفه اشاره کرد و ادامه داد:
ما انتقام صاحب این پیراهن خونین را می ستانیم، مردی که مظلومانه خون او را ریختن در حالی که مشغول خواندن قرآن بود.
عمرو بن عاص اینو گفت و گریه کرد. حاضران در مسجد هم اونو همراهی کردند. عتبه از فرصت استفاده کرد و رو به مردم گفت:
حال ای مردم، یک به یک نزدیک بیایید و با امیر معاویه بیعت کنید.
معاویه در حالی که از خوشحالی سرخ شده بود و چشماش برق می‌زد، دستشو دراز کرد. حالا نوبت ابو هریره بود که نقشه نیرنگ و فریب رو تکمیل کنه.
هان ای مردم، سبقت گیرید برای بیعت با کسی که رسول خدا او را کاتب وحی قرار داد. سبقت گیرید برای بیعت با مردی که خداوند از آسمان برایش قلمی فرستاد تا آیت الکرسی را مکتوب کند. به شتابید. آیا در کتاب خداوند نخوانده اید که فرموده السابقون اولئک المقربون؟ به خدا سوگند امروز تفسیر این کلام خداست. بشتابید به سوی بهشت، بشتابید به سوی تقرب به درگاه خداوند.
با شنیدن حرفهای ابوهریره مردم فریب خورده به جنب و جوش افتادن تا برای بیعت با معاویه از هم سرقت بگیرن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما عزیزان شنونده. عصر گرم تابستانیتون به خیر و نیکی باشه انشالله. امروز هم با شما هستیم تقریبا به مدت 45 دقیقه با برنامه پرسمان تربیتی. انشالله که با ما همراه خواهید بود. در همین ابتدای برنامه شماره تلفن‌هایی که میتونید با ما در ارتباط باشید رو یادآوری میکنم و در صورت نیاز حتما پرسش‌ها و نقد و نظرهای خودتون رو به دست ما برسونید. 329-10-551 و دو پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان عزیز برنامه پرسمان تربیتی هستیم، سرکار خانم فاطمه حیدری، کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان، و انشاءالله پاسخگوی سوالهای شما خواهیم بود. خانم حیدری عزیز، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی و همه بزرگوارانی که برنامه پرسمان تربیتی رو دارن دنبال میکنن، و سلام به شما خانم شیرعلی عزیز. امیدوارم که عصر خوبی رو داشته باشیم.
متشکرم از حضورتون. در مورد مبانی تربیتی نوجوان داشتیم با عزیزان شنوندمون و به خصوص پدر و مادرهای دغدغه مند صحبت میکردیم در این برنامه با ریز موضوع شناختهای نیاز های روحی نوجوان. امروز در مورد خشم و عصبانیت در این دوره قراره که با عزیزانمون صحبت‌هایی رو داشته باشیم و در همین زمینه پاسخگوی پرسش‌های عزیزان شنوندمون هم خواهیم بود. بسم الله.
ببینید، وقتی در مورد خشم و عصبانیت صحبت می‌کنیم، قرار نیستش که به خشم و عصبانیت به عنوان یه چیز منفی و بد نگاه بکنیم، در حالی که اگر همین خشم و عصبانیت وجود داشته باشه و درست مدیریت بشه، میتونه عاملی بشه برای رسیدن به هدف. مثلا یک نوجوانی که از رد شدن در امتحان ناراحت شده، اگر این خشمش رو درست مدیریت بکنه و در مسیر درست حرکت بکنه، میتونه با انگیزه مضاعفی که به دست آورده اون امتحان گناهان رو جبران بکنه، یا ورزشکاری که توی مسابقه شکست میخوره از شکستش عصبانیه.
درسته.
پس خود خشم نکته هست که برای ما حیاتیه، باید داشته باشیم، یک هیجانه. اما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ ما داریم در مورد مدیریت اون و نحوه بروز خشم صحبت میکنیم. پس اگر این خشم ما، عصبانیت ما به صورت نادرست یا تکانشی بروز بکنه، باعث میشه که روابط ما با دیگران توی زندگی از بین بره و ما مشکلات زیادی رو داشته باشیم. حالا همین مسئله رو بیایم تو دوران نوجوانی با هم کنکاش بکنیم. ببینید، وارد دوره نوجوانی شده یک دختر خانم یا آقا پسر، عواطف و احساسات، هورمون‌های بدن، همه چی به هم ریخته. میخواد از دوره کودکی وارد دوره جوانی بشه. میخواد مسئولیت‌های اجتماعی رو به عهده بگیره. همینجا پرانتز رو باز کنم. خود ما که الان در دوره نوجوانی نیستیم، یه اسباب کشی داریم، یک تغییر شغلی داریم، یک بیماری حتی برامون پیش میاد، عصبانیت همراه لحظه های ما میشه، به خاطر اینکه تعادل زندگی ما به هم میخوره و چون همه چیز سر جای خودش نیست ما عصبانی هستیم. اما ما یاد گرفتیم تو این شرایط چطور خشممون رو مدیریت بکنیم، به خاطر همین وسط اسباب کشی داد نمیزنیم، میگیم یه گوشه کار رو بعد بگیریم تا کار تمام بشه و اسباب کشی انشالله به عافیت تمام بشه. دیگه فصل تابستان هم هست، خانواده های هم درگیر این مسئله هستن. حالا در دوره نوجوانی تعادل زندگی به هم خورده، دیگه اون کودک قبل نیست که برنامه‌هاش رو پدر مادر احیانا میچیدن، خیلی با نظم کاراش پیش میرفت، الان خودش صاحب نظر شده، دنبال استقلاله، دنبال نشون دادن خودشه، دنبال اینه که دوستاش رو در واقع بهتر ببینه و بشناسه. پس این تغییر حالات باعث میشه که هیجانات فرد درش تغییرات گسترده ای ایجاد بشه. خشم یکی از موضوعاتیه که ظهور و بروز پیدا میکنه. حالا چی کار کنیم؟ نمیخوایم فقط اینجا حرفای نامید کننده بزنیم و فقط موارد رو بگیم بدون اینکه راهکار و علت رو برای عزیزان شنوندمون بگیم. اول از همه باید والدین، معلما، روان درمانگرها، مربیان تربیتی، حتی خواهر و برادرها به دختر و پسر نوجوانی که توی خونه دارن آموزش بدن که فرق و ارتباط بین افکار، هیجانات و رفتار چی هست.
درسته.
یعنی کدوم رفتار من باعث بروز کدوم هیجان میشه و من در اون موقعیت خاص باید کدوم هیجان رو بروز بدم. یه مثال توی کارگاه های همسرداری من میزنم، میگم که همسرتون با تأخیر اومده خونه، ساعت 11 شبه، تلفنش خاموشه، شما به هر جایی که میشناختید تماس گرفتید. الان همشیرعلی، شما به عنوان یه همسر تو این شرایط حستون چیه؟ چه اتفاقی برای شما افتاده؟
استراب و بله. بعدش کم کم منجر به عصبانیت میشه دیگه.
یعنی الان عاملی که شما درش بیشترین نمره رو به خودتون میدید اینه که نگران همسرتونی.
بله.
یعنی میگید الان خدای نکرده اتفاق افتاده، خدای نکرده تصادف کرده، فکرتون هزار راه میره.
درسته.
در باز میشه، ساعت 11:02 همسرتون وارد میشه، مدل نگرانیتون رو چطور بروز میدید؟ شروع میکنید داد زدن، کجا بودی؟
چرا خبر نداری؟
احسن. ببینید، من تو لحظه نگرانی باید رفتارم هم منطبق با این هیجانم باشه. من نگران بودم که براش اتفاقی افتاده باشه ولی الان سالمه. عصبانیتم پس باید چی کار کنم؟ اینجا دقیقا همون نکته است. من باید مدیریت هیجانم رو یاد بگیرم که همسر من لحظاتی رو که من نگران او بودم رو حمله بر عصبانیت و ناراحتی نکنه. یعنی یه رفتار خوبی که من داشتم، نگران همسرم بودم، دعا کردم، احوالش رو پرسیدم ببینم کجاست، تبدیل میشه به یک داد زدن وحشتناک که تازه رابطه ما شکراب میشه. پس یه جمله رو بگم و وارد بخش سوالات بشیم. اولین کاری که میخوام والدین عزیزی که دارن برنامه ما رو میشنون انجام بدن اینه که بیان موقعیت هایی رو که باعث بروز خشم و عصبانیت میشه شناسایی کنن.
بسیار.
یه جدول بکشن، همین الان یه کاغذ و قلمی رو کنار دستشون قرار بدن، شروع کنن توی نکاتی که من سعی میکنم در پاسخها دقیق این موارد رو باز کنم و آموزش ها رو داشته باشیم. مواردی رو که بیشتر شاهد خشم و عصبانیت هستن، موقعیت هایی که بیشتر شاهد پرخاشگری نوجوانشون هستن بنویسن. قبل مدرسه، بعد مدرسه، بعد از اینکه یه فیلم خاص رو میبینه،
بعد امتحانات،
بعد امتحانات. اصلا وقتی باباش بهش گیر میده و میگه که چرا این کار رو انجام دادی، وقتی قانون تو خونه وضع میشه، همه چی خوب بوده ها، یه دفعه از امروز یه قانون جدید توی خونه اومده و الان ما شاهد این مسئله هستیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از مقدمه‌ای که فرمودید، بسیار کامل. و اما عزیزان شنونده همچنان همراه ما باشند. در بخش دوم برنامه پرسمان تربیتی میخوام به پرسش‌های شما بزرگواران پاسخ بدیم در مورد خشم و عصبانیت و مدیریت و نحوه بروز خشم. انشاءالله قراره که پاسخگوی سوالات شما باشیم. 329-10551-2 شماره 025 شماره پیامک 3553. این راه‌های ارتباطی برای درمیان گذاشتن پرسش‌های شماست. اما در کنارش اگر نقدی دارید، نظری دارید، پیشنهادی دارید و یا موضوعاتی که فکر میکنید در این برنامه جا داره بهش پرداخته بشه، ما با آغوش باز پذیرا هستیم.
پرسمان. پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بهترین ها رو در این عصر تابستانی برای تک تک شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. خب خانم حیدری، رسیدیم به بخش سوالات عزیزانمون. اولین سوال 912-2502 به صورت پیامکی مطرح کردن. گفتن سلام، پسر من موقع عصبانیت داد نمیزنه ولی اینقدر عصبانی میشه که حد نداره. آیا پرخاشگر نیست؟ هست؟ چجوریه؟ چجوری باید باهاش برخورد کنیم؟
بله، ایشون در واقع دارن تفاوت عصبانیت و پرخاشگری رو از ما سوال میکنن. این من سوالشون رو دقیق تر تقدیم عزیزان شنونده بکنم. خیلی سوال خوبی هست. والدین در موانی تربیتی باید این تفاوت ها رو بدونن. من همیشه میگم وقتی ما داریم پژوهش میکنیم، اولین کاری که توی موضوعمون انجام میدیم اینی که میایم کلید واژه های مهم رو توصیف میکنیم، مفاهیم رو در میاریم.
بله.
و به یک اشتراک مفهومی میرسیم که منظورمون از اون کلید واژه دقیقا توی این تحقیق و این پژوهش چی هست. حالا این سوال دقیقا این رو میخواد برسونه. نگاه کنید، هورمون ها توی دوران نوجوانی و بلوغ شعله ورن، بسیار تحریک پذیرن و نوجوان ها با کوچکترین محرک هایی آسیب پذیر میشن و احساسات و هیجاناتشون شروع میکنه به بروز داده شدن و پردازش میشه. حالا اگر کسی با رفتارش خشم شما رو تحریک بکنه، شما متوجه یه سری تغییرات تو خودتون میشید. یعنی زمانی که شما عصبانی میشید متوجه میشید که عصبانی شدید. چرا؟ ضربان قلبتون تندتر میزنه، گر میگیرید، یه مقدار انقباض توی عضلاتتون احساس میکنید. به خاطر همین شکلکی که در پیام رسانها برای علامت خشم استفاده میشه، یه شکلکی که کاملا قرمزه، یعنی میخواد این علامت عصبانیت رو نشون بده و مخاطب با استفاده از این شکلک بتونه این احساس رو در پیام‌های خودش منعکس بکنه. حتی توی ذهن ما موقع خشم اتفاقاتی میفته و افکار خشمگینانه توی ذهن ما ایجاد میشه. خب پس خشم یه واکنش احساسیه به دنبال اتفاقاتی که ممکنه باعث آزار و اذیت ما میشه. حالا اگر این خشم توی همین مرحله باقی موند، یعنی شما صرفاً اون شکلک در واقع عصبانی قرمز باقی موندید،
درسته،
و شروع نکردید به داد زدن، شکستن لیوانها، محکم زدن درها، خدایی نکرده کتککاری و سایر نکات، شما خشمگین شدید اما پرخاشگر نیستید. و این خیلی مهمه که یه نوجوان بتونه بفهمه که درسته خشمگین میشه، اما باید فرق بین خشمگین شدن و پرخاشگری رو برای خودش ایجاد بکنه. این چه کمکی به نوجوان ما میکنه؟ زمانی که متوجه این مسئله بشه، در مواقعی که یک هیجان منفی رو داره تجربه میکنه، یک موقعیت ناخوشایند رو داره تجربه میکنه، نمیاد با پرخاشگری مسئلش رو حل بکنه یا سعی بکنه که با پرخاشگری اعتراض خودش رو نشون بده. خیلی از نوجوان ها عصبانی میشن، اما پدر مادرها با عصبانیت بچه هاشون مشکلی نباید داشته باشن. با پرخاشگری مادری بچه هاشون عموماً مشکل دارن. خب پس ما باید روی مهارت هایی که میتونه به بچه ها کمک بکنه که این تفاوت رو قائل بشن و عصبانیتشون رو طوری کنترل بکنن که وارد مرحله پرخاشگری نشه. یه سری مراحل تو این مسئله داریم، حالا من در ادامه برنامه حتما اون مراحل رو میگم و گوش به زنگ باشن که یادداشت بکنن، چون ما باید بتونیم جلوی فرایند خشم رو بگیریم. این خیلی مهمه. حالا خشمشون تو چه مرحله‌ای با چه عاملی ایجاد شده که اونجا باید پیشگیری رو انجام بدن، نکته بسیار مهم.